در همچین وضعیتی متولد شدم و به 10 سالگی رسیدم، روزایی که مصادف بود با اوج مبارزه شهید اسماعیل هنیه، مردی که حالا به نور امید فلسطینی ها تبدیل شده بود.
ژانویه 2006 یک اتفاق بی سابقه در سرزمین های فلسطینی رخ داد. پس از سالها مقاومت، درگیری و بی‌اعتمادی به فرایند سیاسی، مردم به پای صندوق های رأی رفتند، نه برای تایید قدرت، که برای آزمودن یک گزینه تازه، گزینه‌ای به نام جنبش مقاومت اسلامی، حماس. اسماعیل هنیه چهره اصلی فهرست انتخاباتی حماس شد. برخلاف برخی از چهره‌ها، او نماد آرامش و چهره مردمی بود. در کوچه‌های اردوگاه مردم صدایش را می‌شناختند. در دانشگاه شاگردانش او را احترام می‌گذاشتند و در مسجد خطابه‌هایش نرم ولی محکم بود. نتیجه دنیا را شوکه کرد. حماس با کسب 74 کرسی از 132 کرسی مجلس اکثریت را به دست آورد. جنبش فتح یعنی حزب محمود عباس در اقلیت ماند و اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین شد، اما این پیروزی آغاز طوفان بود. آمریکا، اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و همه با همه حماس را بایکوت کردند. دولت وحدت ملی ناکام ماند. تنش میان حماس و فتح از سیاست فراتر رفت و به خیابان رسید. در جوان 2007 غزه دیگر از کنترل فتح خارج شده بود. اسماعیل هنیه در غزه ماند. دولت او را غیر قانونی اعلام کرد. کرانه باختری در اختیار فتح قرار گرفت و فلسطین دوباره پاره شد. غزه تحت فرمان حماس و رام الله تحت فرمان دولت خودگردان.
بخوان قرآن، بخوان بی سر، بخوان این بار اسماعیل، که صوت عرشی و بارانی ترتیل ما بودی. بخوان قرآن، بخوان بی سر، بخوان این بار اسماعیل، که صوت عرشی و بارانی ترتیل ما شبیه حاج قاسم بودی، اسماعیل ما بودی. تو را قابیلیان کشتن، تو قابیل ما بودی. سراپای وجودت عطر قرآن داشت اسماعیل، شهادت را کدامین آیه از تنزیل ما بودی. شهادت را کدامین آیه از تنزیل ما بودی. بخوان قرآن، بخوان بی سر، بخوان این بار اسماعیل، که صوت عرشی و بارانی ترتیل ما سلام الله بازوی رشید مردم قصه، که هم بازوی حق بودی و هم سجید ما بودی. فلسطینی چه فرقی می کند با قوم ایرانی؟ تو ای یوسف ترین ای ایلیا ایل ما بودی. فلسطینی چه فرقی می کند با قوم ایرانی؟ تو ای یوسف ترین ای ایلیا از ایل ما. سلاما للفدائيين الذين نادى بعليائي، هنيئا للذي ضحى بأحفادي وأبنائي. لسان الحق ابن القدس من هابته إسرائيل، شديد البأس للأعداء فصيح القول إسماعيل. بخان قرآن بخان بی سر بخان این بار اسماعیل، که صوت عرشی و بارانی ترتیل ما بودی. بخان قرآن بخان بی سر بخان این بار اسماعیل، که صوت عرشی و بارانی ترتیل ما.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. با ویژه برنامه هنزره در سالروز شهادت شهید دکتر اسماعیل هنیه در خدمت شما هستیم. همطور که میدونید به مناسبت نخستین سالروز شهادت شهید القدس، شهید دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و همینطور چهلمین روز عروج شهید سردار محمد سعید ایزدی از فرماندهان محور مقاومت و مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مراسم گرامی داشتی روز سه‌شنبه هفتم مرداد ماه ساعت 18 در مسجد امام صادق علیه السلام در میدان فلسطین برگزار شد، که یکی از حالا سخنرانان ویژه این مراسم جناب حجت الاسلام محسن محمودی، جناب حجت الاسلام محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، همینک در خدمتشون هستیم که سلام عرض میکنم خدمتتون. شما حاجی آقا عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و روز خوبی رو برای شما آرزومندم.
زنده و سلامت باشید حاج آقا. قدری از این مراسم برای ما بفرمایید، حالا انشاءالله در ادامه هم در رابطه با جمعه های خشم و نصر هم من با شما صحبتی دارم.
بله، همونجور که به خوبی اشاره فرمودید در سالگرد شهادت شهید عزیزمون شهید هنیه و در آستانه اربعین شهادت شهید حاج رمضان شهید ایزدی، مراسمی در مسجد امام صادق علیه السلام در میدان فلسطین برگزار شد که اقشار مختلف حضور پیدا کردند و نسبت به مقام شهدای عزیز ادای احترام کردند. البته من رو عرض بکنم که شهید هنیه شهیدی است که در طول یک سال همیشه مردم از ایشان تجلیل کردند و یاد کردند در تمام تظاهرات ها، تجمعات، راهپیمایی هایی که به عنوان دفاع از ملت فلسطین و غزه انجام شده تجمعی نبوده و نیست، راهپیمایی و حرکت مردمی نبوده که در اونجا از شهید هنیه یاد نشه و در واقع به نوعی در طول یک سال گذشته تا به امروز همیشه مردم عزیز ما به یاد شهید هنیه بودن و از مقام او و شخصیت او تجلیل کردن و این مراسم هم حالا در سالگرد برگزار شد و این کمترین کاری است که باید انجام بشه. اما تفکر شهید هنیه، تفکر مقاومت، تفکر جهاد و شهادت، بله، اون راهی که شهدای عزیز در اون راه گام گذاشتن و به شهادت رسیدن، شهید حاج رمضان شهید ایزدی و این بزرگ مردانی که برای فلسطین تمام هستیشون رو وقف کردن، یادشون همیشه زنده است، مکتبشون همیشه زنده است و ما وظیفه داریم که این راه رو و این مسیر رو برای همیشه یاد کنیم و انشاءالله توی این مسیر ثابت قدم بمانیم.
انشاءالله. حاج آقا، در رابطه با جمعه و جمعه خشم و نسل که می‌دونیم هر هفته بعد از نماز جمعه در برخی از استان‌ها که حالا شهرهای تابعه‌شون هم این کار انجام میشه، این هفته هم در سه استان برگزار شد، قدری در رابطه با این جمعه خشم و نسل هم برای ما شنوندگان بفرمایید.
بله، از خونم که همونطور که شنوندگان عزیز قطعاً استحضار دارن، بعد از عملیات طوفان الاقصا به طور مستمر ملت ایران دفاع از فلسطین رو به عنوان یک وظیفه ازش یاد کردن و انجام دادن و هیچگاه از فلسطین و دفاع از حرکت مقاومت غافل نشدن و برای اینکه همیشه این فریاد به گوش دنیا مخابره بشه، این جمعه های خشم و نسل از کنم تصویه شورای هماهنگی تبار اسلامی برنامه‌ریزی شد که هر هفته چند استان این دفاع از فلسطین رو به نمایش بگذارن. هفته گذشته هم خاطر شریفتون باشه سراسر کشور انجام شد به دلیل این جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و جعلی اسرائیل در گرسنگی و تشنگی و جنایاتی که داره مرتکب میشه در حق مردم غزه. هفته گذشته ما تظاهرات جمعه های خشم و نسل رو در سراسر کشور داشتیم.
بله.
این هفته هم که این جمعه دهم مرداد ما در سه استان های آذربایجان شرقی، فارس و کرمانشاه، این سه استان شاهد برگزاری تظاهرات خشم و نسل بودن که همچنان مردم این حضور خودشون رو در جبهه دفاع از مقاومت و مردم مظلوم فلسطین نشون بدن و پیام خودشون رو به دنیا مخابره بکنن و در واقع این فریاد مظلومیت فلسطین رو همچنان به گوش جهانیان برسونن که به حمدالله مردم عزیز ما به لطف الهی همیشه تو صحنه حضور داشتن و امروز هم در این استانها به این وظیفه انقلابی و دینی خودشون عمل کردن.
وقتی که آقا من تصاویر رو هم نگاه میکنم میبینیم که حالا چون همینجوری مثلا تکرار میشه هر چند هفته یک بار در برخی از استانها، همینجوری که شاهد هستیم تعداد جمعیت اضافه میشه، یعنی این گونه نیست که بگیم حالا یک نفر میاد میگه حالا این واجب کفایی میمونه که یه تعداد بیایم و یه بارم که اومدیم کفایت بکنه حالا بخوایم بریم. میبینیم که نه، این به صورت مستمر هست، یعنی اونایی که در سری قبل حضور پیدا کردن در جامعه خشم و نسل میبینیم هفته بعدش تعداد بیشتری علاوه بر اونها حضور پیدا میکنن. این نشوندنده همبستگی هرچه بیشتر هست با مردم مظلوم و مؤمن غزه.
بله، به لطف الهی مردم عزیز ما لحظه شناسن، وظیفه شناسن، این رو خوبی میدونن که درست ممکنه برای خود ما یک حرکت عادی باشه، اما بازخورد این حرکت‌های میدانی و این تظاهرات و تجمعات در سطح بین الملل و تقویت روحیه مقاومت بسیار مهمه و تاثیرگذاره و مردم ما با درک همین حساسیت و همین شناخته که با توجه به رخدادهایی که جدیداً هم رخ داده تو فلسطین و احساسات مردم رو جریحه‌دار کرده و قصه ها رو بیشتر کرده، لذا به هیچ وجه از حضور در صحنه کوتاهی نمی کنن و هر وقت فراخوانی بوده و هر وقت دعوتی صورت گرفته حضور پیدا کردن و به حمدالله این حضور باشکوه نشان دهنده رشد و شعور انقلابی مردم هست که باید ما قدردان مردم عزیزمون باشیم و امیدواریم که مردم فلسطین هم ببینن این همراهی ملت ایران رو و انشالله به زودی شاهد پیروزی نهایی این مردم مظلوم و بی‌دفاع باشه.
انشالله. بینات سپاسگزارم جناب حجت الاسلام محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
از جناب علی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم. خدا حافظش.
در پناه خدا باشید. خدا حافظ.
الله اکبر.
دانم به زودی این خبر خواهد رسید، آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را. خوب می دانم به زودی این خبر خواهد رسید، آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را. آن که بحر سربلندی آفرید این ایل را، بعد ابراهیم عزت داد اسماعیل را. با ساقتی دشمن مثل فوج ابرهه بر سر خود ناگهان بارانی از سجیل را.
راحتی دشمن بر سر خود بارانی از سجیل را. الله اکبر.
ما ابابیلیم، ما را بیمی از کفتار نیست، پیش از این از پا در آوردیم صدها فیل را. مرگ هابیلی دوباره طاقتش را تاب کرد، هم به مسلخ می کشد امروز این قابیل را. آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را. خوب می دانم به زودی این خبر خواهد رسید، آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را. خوب می دانم، خوب می دانم به زودی این خبر خواهد رسید، آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را.
خیلی وقتا خیلی اتفاقا باعث میشه که بیشتر از همیشه به یاد حرفای ناجی علی بیفتم. امروز که سالگرد شهادت شهید اسماعیل هنیه است، تمام درد دلهای ناجی علی به یادم میاد. ناجی علی چقدر خوب درد اصلی مردم فلسطین رو فهمیده بود. ناجی علی میگفت اگه مردم فلسطین همگی با هم متحد بشن و دوپاره و چندپاره نشن، پیروزی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم به دست میاد. اما تو تمام این سالا همیشه عاملی بود تا این وحدت و همدلی از بین بره.
نخست وزیری هنیه فقط یک سال و نیم دوام داشت، اما او دیگر فقط یک سیاستمدار نبود. اسماعیل هنیه به یکی از چهره‌های اصلی در تقسیم تاریخی فلسطین تبدیل شده بود. مردی که هم محبوب بود هم مناقشه برانگیز. پس از درگیری‌ها و انشعاب‌های داخلی، اسماعیل هنیه و دیگر رهبران حماس مجبور به ترک غزه شدند. مقصد بعدی آنها قطر بود، کشوری که میزبان و پشتیبان مالی و سیاسی حماس محسوب میشد. در دوحه هنیه نقشی فراتر از یک رهبر منطقه‌ای یافت. او به چهره کلیدی در معادلات مقاومت در خاورمیانه بدل شد. ارتباطش با حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های محور مقاومت عمیق‌تر و گسترده‌تر شد. در این دوره دیپلماسی مقاومت به شکل دیگری رقم خورد. دیپلماسی که تلفیقی بود از گفتگو، تهدید و حمایت‌های مالی و نظامی و اسماعیل هنیه نقش میانجی و رهبر در تحولات حماس منطقه را ایفا می‌کرد.
زله همه عمرمو با آدمای گذروندم که خیلی اهل عمل نبودن، اما اسماعیل هنی از نسلی بود که میدونست درد رو باید زندگی کرد، نه اینکه فقط روایتش کرد. اسماعیل هنی مرد عمل بود، شاید لباسش ساده بود اما با همون سادگی و تواضع صدای مردم فلسطین بود. او مردی بود که اجازه نداد داستان فلسطین فقط تیتر خبر روزنامه ها باشه. او کسی بود که تو کوچه های بم خورده امید رو مثل درخت زیتون کاش تا یه روزی قطع بکشه، روش کنه، سبز بشه و میوه بده. یادم ناجی علی میگفت فلسطین فقط خاک نیست، فلسطین مردیه که کنار مردمش میسته، مردی مثل اسماعیل هنیه و مثل هر کس که ایستادن رو انتخاب کرد.
اسماعیل هنیه متأهل و دارای 13 فرزند بود که 3 نفر از آنها در سال 2024 در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. در اکتبر 2023 جنگنده‌های ارتش اسرائیل خانه هنیه در شهر غزه را بمباران کردند که طی این حادثه 14 نفر از اعضای خانواده ایشان از جمله یک برادر و برادرزاده‌اش به شهادت رسیدند. در نوامبر 2023 طبق گزارش‌ها یک نوه او در یک حمله هوایی اسرائیل در شهر غزه کشته شد. در اواخر همان ماه نوه بزرگش در حمله اسرائیل شهید شد. 3 تن از پسران و 3 نوه او در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در نوار غزه در 10 آوریل 2024 به شهادت رسیدند. اسماعیل هنیه در تمام سالهایی که علیه استعمار مبارزه می کرد سمتهای مهمی داشت، از جمله دبیر هیئت امنای دانشگاه اسلامی غزه، مسئول امور اداری دانشگاه اسلامی غزه، مدیر علمی دانشگاه اسلامی غزه، عضو امنای دانشگاه اسلامی غزه، عضو کمیته عالی گفتگوی حماس با بقیه گروه‌های فلسطینی و تشکیلات خودگردان، عضو کمیته عالی پیگیری انتفاضه به نمایندگی از حماس، رئیس دفتر شیخ احمد یاسین، عضو رهبری سیاسی جنبش حماس، عضو هیئت مدیره جمعیت اسلامی غزه، رئیس باشگاه جمعیت اسلامی غزه به مدت 10 سال.
اسماعیل هنیه در سال 1962 توی اردوگاه آوارگان ساحل غزه به دنیا آمده و فقر و گرسنگی ماحصل اشغالگری اسرائیل رو از ابتدای کودکیش لمس کرد. وقتی اسرائیل توی سال 1967 غزه و کرانه باختری رو اشغال کرد، طعم زندگی زیر سیطره کامل اسرائیل رو هم چشید. هنیه توی مدرسه سازمان ملل درس خوند، به دانشگاه اسلامی غزه رفت، رئیس اتحادیه دانشجویان هم شد و توی مبارزه سیاسی علیه اشغالگری اسرائیل فعال بود. اسماعیل هنیه یکی از جوانهایی بود که توی انتفاضه اول علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و از سال 1978 حال و هوای زندان رو درک کرد. توی همین دوران انتفاضه و زندان هم به حماس پیوست و با سایر نیروهای حماس بعد از 3 سال زندان به لبنان تبعید شد و اونجا هم دست از مبارزه با اسرائیل بر نداشت. سال 1993 بود که به غزه برگشت و بعد از مدتی رئیس دانشگاه اسلامی غزه شد. توی این سالها رابطه خوب و نزدیکی با شیخ احمد یاسین رهبر حماس پیدا کرده و بعد از آزادی شیخ یاسین از زندان رئیس دفتر رهبر حماس شد. اسرائیل شیخ احمد یاسین و هنیه رو با هم ترور کرد که هر دو زخمی شدن ولی جون سالم به در بردن. با شروع انتفاضه دوم اسرائیل اکثر اعضای اصلی و نسل اول حماس رو ترور کرد و بدین ترتیب نوبت به نقش آفرینی نسل بعدی حماس و افرادی مثل اسماعیل هنیه رسید. توی این دوره با عقب نشینی اسرائیل از غزه اسماعیل هنیه به سرعت تونست تشکیلات حماس رو گسترش بده و با کمک محمد از زیف و گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین رو هم افزایش بده. با برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین هم لیست انتخاباتی حماس به رهبری اسماعیل هنیه بیشترین رأی رو آورد و هنیه نخست وزیر مردم فلسطین شد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا و محاصره غزه هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطینی رو نداد. توی دوره رهبری اسماعیل هنیه در غزه اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرده، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس بیشتر شد و توی جنگ 2014 به اسرائیل نشون داد که دیگه توان مقابله با قدرت نظامی حماس رو نداره. محبوبیت هنیه هم مدام بیشتر شد و توی سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه رو گرفت و یه بار دیگه توی مرز رفح اقدام به ترورش کرد تا اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتن اسماعیل هنیه از غزه خارج بشه و کار خودش رو در خارج غزه ادامه بده. اما اسرائیل ناجوان مردانه انتقام خودش از هنیه رو با کشتن اعضای خانواده‌اش گرفت.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه هنزله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه جناب آقای ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران پشت خط ارتباطی برنامه هنزله هستن. جناب آقای ابوشریف سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام 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 و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو.
زنده و سلامت باشید. خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتین و مهمان تلفنی برنامه ما شدید. ما چون سالگرد شهید دکتر اسماعیل هنیه هست قدری خواستیم از زبان شما جناب ابوشریف از شخصیت شهید هنیه برای ما و شنوندگان بگید.
اولا من عذرخواهی میکنم اگر فارسی صحبت کردم، من چندان روان نیست و امیدوارم نکاتم به خوبی منتقل شود.
لا والله انت کلمت باللغة عربی حلو.
باللغة فارسی.
الله خليك ان شاء الله کلم باللغة فارسی مو مشکل.
اسماعیل هنیه یک از برجسترین رهبران فلسطینی و رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس بود. او در اردوگاه اشاط غزه متولد شد و بخش زیادی از زندگی خود را در شرایط سخت اشغال و مقاومت گذراند. هنیه به خاطر رفتار مردمی، ارتباط نزدیکی با مردم و استادگی در برابر ظلم و محاصره، احترام و محبوبیت ویژه در جامعه فلسطین پیدا کرد. نقش او فقط یک رهبر سیاسی نبود، بلکه به عنوان نماد وحدت و بایداری موفق شد حماس را در شرایط بسیار بحرانی رهبری کند و جایگاه مقاومت فلسطینی را در منطقه و جهان تقویت نماید. فعالیت های او نقش مهم در گسترش روابط و کشورهای محور مقاومت و ارتقای توان نظامی و سیاسی حماس داشت.
بسیار عالی. خیلی ایشون فعالیت ویژه‌ای داشتن برای پیشبرد حماس که بعد از شهادتشون رژیم صهیونیستی تصورش بر این بود که هرچند که این صدمه بسیار بزرگی بود به پیکره حماس، اما بعد از اینکه شهید از سنوار آمدن و